لهم.
پدران سرباز،
پسران سرباز.
نویسنده علیرضا اسفندیار،
بر اساس خاطرات محمد علی اسفندیاری.
با صدای زنگ در از جا بلند شدم و وقتی در رو باز کردم علیرضا روبروم وایساده بود. خیلی سریع کفشاش رو در آورد و وارد خونه شد. همینطور که مشغول در آوردن لباساش بود شروع کرد به حرف زدن. علیرضا گفت که امروز توی ستاد وقتی داشتم می اومدم خونه یکی از بچه های دوران آموزشیم رو دیدم. گفتم خب به سلامتی؟ همین؟ گفت آره دیگه، پس چی؟ گفتم آخه تو همچین با آب و تاب تعریف کردی؟ گفتم چه اتفاق مهمی افتاده؟ علیرضا دوباره گفت خب این خودش کلی مهمه. آخه توی دوران آموزشی خیلی با هم خاطره داشتیم. وقتی برای آموزش تیراندازی و آموزش رزم کوهستان و از این جور چیزا رفتیم اردوگاه تلو، این رفیقم توی چادر ما بود. گفتم خب حالا همچین میگه دوران آموزشی، هر کی ندونه خیال میکنه که 30-40 سال پیش رفتی آموزشی. حالا خوبه همین چند ماه پیش بودا. دوباره علیرضا به هم گفت اون که بله، درست مدت زیادی نگذشت، ولی چون هر روز با هم بودیم و بعد تقسیم شدنم دیگه ازش خبری نداشتم، وقتی امروز دیدمش خیلی خوشحال شدم، کلی با هم یاد اون روزا افتادیم. گفتم خب آره، حالا بذار چند سال دیگه بگذره، اون وقته که واسه همه روزای سربازیت دلت تنگ میشه، واسه تک تک روزاش پسر جون. علیرضا گفت واقعا خوب گفتی، الان که هنوز چند ماهی از اون روزا گذشته، وقتی با بچه ها یاد اون روزا میفتیم کلی دلم میگیره. گفتم خیلی خوب، حالا تا صدای مامانت در نیامده برو یه آبی به دست و صورتت بزن پسر جون، بدو برو. علیرضا رفت تا آبی به دست و صورتش بزنه و من به حرفاش فکر کردم. به اینکه دیدن رفقایی که بهترین روزهای عمرت رو باهاشون سر کردی چه لذتی میتونه داشته باشه. تمام سنگرهایی که روی تپه ها بود توسط خود ما ساخته شد و تقریبا دستساز بود، چون بالای تپه ها هیچ گونه امکانات بهداشتی وجود نداشت. هر چند ماه یک بار به صورت دوره‌ای از طرف بهداری پادگان جهت سنپاشی سنگرها به بالای تپه ها می اومدن. البته این سنپاشی شامل حال خود سربازان می شد. برای سنپاشی تمامی سربازا به خط می شدن و لباساشون رو در می آوردن و لباسا جداگانه سنپاشی می شد و همچنین خود سربازام با لباس زیر به صورت ستونی می ایستادن و مأمور بهداری بدن اونها رو با سم مخصوصی سنپاشی می کرد. تو یکی از این ماجراها قرار شد که کل سنگر هم سنگ‌پاشی بشه. ما تخته‌های جعبه‌های خمپاره 120 میلیمتری رو کف سنگر گذاشتیم و روی اون رو با پتو پوشونده بودیم که برای سنگ‌پاشی همه پتوها و تخت‌ها رو جمع کردیم. وقتی تخت‌ها رو از روی زمین برداشتیم با صحنه عجیبی روبرو شدیم. یه حیوان سیاه رنگ به عرض 20 الی 30 سانتی متر کف سنگر دیده شد که حرکت می‌کرد. اول فکر کردیم مار داخل سنگر لونه کرده. اما وقتی دیدیم به صورت جداگانه حرکت می‌کنه، متوجه شدیم که همه اونها بچه موشن. تعداد زیادی بچه موش توی هم وول می‌خوردن و تمام این مدت در کنار ما زندگی می‌کردن. دیگه تقریباً مدت زیادی از حضور ما در پادگان می‌گذشت و خود ما هم به فضای جنگ و این جور چیزا عادت کرده بودیم. برای همین اون روز همین بچه موشا حسابی باعث خنده و تفریح ما شدن. همون روز بعد از تموم شدن مراسم سنگ‌پاشی و دیدن بچه موشا، شوخی ما سر گرفت و بعد از کلی مسخره بازی یکی از بچه ها رو که قد بلند و دماغ بسیار بزرگی داشت داخل ملحفه‌ای سفید رنگ خوابوندیم و مثل مرده‌ها کفن پیچ کردیم. صورت علی رو از زیر ملحفه بیرون گذاشتیم و اون برای همه ما که بالای سرش ماتم گرفته بودیم و هر کسی از خوبیا و خاطراتش میگفت شکلک در می آورد. تنها با همین خنده ها می شد غم از دست دادن دوستامون رو به دوش کشید و دم نزد. یاد روزهای جوانی بخیر. مدتی از خدمت سربازی من گذشته بود که با تحقیقات و پرسجوهای مادر خدا بیامرزم فهمیدم چون پدرم فوت شده و من تنها سرپرست و نوناور مادرم محسوب میشم میتونم از معافیت کفالت استفاده کنم. مادرم توی این مدت پیگیر کارهای معافی من بود و با تماسهای تلفنی که با خونه داشتم فهمیدم که داره کارهای معافی من رو توی تهران انجام میده. اوایل این موضوع برام اهمیتی نداشت چون مطمئن بودم از یه زن تنها کاری بر نمیاد. از طرفی چون توی مناطق جنگی خدمت میکردم تونستم مرخصی بگیرم و خودم برم دنبال کارهای معافیتم. کم کم داشتم این داستان رو فراموش میکردم که یه روز مادرم به پادگان تلفن کرد و گفت که معافیت کفالت من رو گرفته و میخواد پرونده منو به یکی از دوستای پسر داییم بده تا بیاره پادگان ما. هنوزم باورم نمیشد که مادرم بتونه این کار رو انجام بده. ولی انگار این موضوع واقعیت داشت. توی مدت کوتاهی تمام پادگان خبردار شدن که من معاف شدم. اون روزا تقریبا اواسط خدمت سربازی من بود. از این موضوع یک ماه، دو ماه، سه ماه و حتی چهار ماه گذشت. ولی خبری از پرونده معافیت من نبود. روز اول که وارد پادگان عجبشیر شدم، یه دفترچه خاطرات داشتم که توی اون یه روز شمار درست کردم. توی این روز شمار تعداد روزهایی که باید خدمت می کردم مشخص شده بود. 546 روز. و هر روزی که می گذشت، یه عدد به ستون کناریش اضافه می کردم که نشون می داد چند روز از خدمتم گذشته. بعضی از روزام اتفاقهای مهمی میافتاد که توی این دفترچه ثبت میکردم و دوستام خاطراتی رو توی این دفترچه برام مینوشتن. کلی عدد توی این روز شمار کم و زیاد شد، اما خبری از پرونده من نبود. این بیخبری همچنان ادامه داشت تا اینکه من خبردار شدم دوست پسردایی من که قرار بود پرونده منو شخصاً بیاره پادگان تا زودتر در جریان اداری قرار بگیره شهید شده. حالا داستان از این قرار بود که مادر خدا بیامرز من اشتباهی به پسر داییم گفته بود من در شهر مریوان خدمت میکنم و جناب سرهنگی که دوست پسر دایی من بود در مریوان خدمت میکرده. جناب سرهنگ پرونده منو میگیره و وقتی داشته با بالگرد به شهر مریوان برمیگشته مورد حمله منافقین قرار میگیره و بالگرد ایشون سقوط میکنه و به درجه رفیع شهادت نائل میشه. و البته پرونده منم که توی اون بالگرد بوده میسوزه و نیست و نابود میشه. دوباره سعی کردم معافیت و اینجور چیزا رو فراموش کنم و به خدمتم ادامه بدم. اما بعد از یه مدت مادرم گفت که دنبال کارای منه. توی اون درگیری ها مطمئن بودم که دیگه مادرم شانسی نداره. اما در اوج ناباوری بعد از مدتی مادرم تونست پرونده منو دوباره بگیره و این بار برای محکمکاری خودش پرونده رو همراه با پسر داییم به شهر مهاباد برد. اولین بهار سال 1360 بود که مادرم پرونده منو به لشکر 64 ارومیه تحویل داد و من در تاریخ 1/2/1360 از پادگان مهاباد ترخیص شدم. هرچند که دیگه تقریبا چیزی به تمام شدن خدمتم نمونده بود، اما این تلاش مادرم برام جالب بود و آخر سر موفق شد که معافی تنها پسرش رو بگیره. روزی که داشتم از پادگان ترخیص می شدم، تاریخ رو روی دفترچه خاطراتم و روز شمارش ثبت کردم. 408 روز گذشته بود و 136 روز از خدمتم باقی مونده بود. هرچند که اون روزها احساس کردم که آزاد شدم، اما مدت زیادی طول نکشید که خودم داوطلبانه به جبهه برگشتم. اونم چندین برابر اون 136 روز باقی مونده. یکی از شبای ماه مبارک رمضان بود که علیرضا داشت برای شرکت در مراسم افطاری و تجلیل از پیشکسوتان جنگ که توسط سهادم برگزار شده بود آماده می شد. ساعت نزدیک 11 شب بود که به خونه اومدم. وقتی داشت به رخت خواب می رفت، یه دفترچه کوچیک و گذاشت روی میز و رفت که بخوابه. روی دفترچه نوشته شده بود روایت حماسه و دفاع. علیرضا خوابید و من دفترچه رو برداشتم و نگاهی بهش کردم. برام جالب بود. مسئولین سهادم این دفترچه خاطرات رو تهیه کرده بودند. تا کسایی که در ارتش خدمت کرده بودند، البته در زمان جنگ، خاطراتشون رو در اون بنویسن و سهادم این خاطرات رو به صورت کتاب چاپ کنه. نمیدونم چطور شد یا اینکه چرا این فکر به ذهنم رسید. اما ناخودآگاه قلمو برداشتم و شروع کردم به نوشتن. درست یادم نمیاد که چقدر طول کشید یا اینکه از چی نوشتم. اما احساس خوبی داشتم. فردا صبح که دفترچه رو نگاه کردم دیدم روزهایی از زندگیم روی کاغذه که شاید تمام زندگیمه. چیزی که من تا همیشه بهش افتخار میکنم. روزهایی که در ارتش ایران برای ایران جنگیدم. براستی چه کسی میدونه که واقعیت جنگ چیه؟ اینکه آدما برای چی میجنگن و در ذات جنگ چه چیزایی نهفته است. همراه علیرضا به ترمینال رفتم و برای ساعت 10 شب بلیط گرفتم. ترمینال شلوغ بود و پرهیاهو. حتی توی این ساعت شب درست مثل همیشه. روی بلیط رو نگاه کردم. نام مسافر محمد علی اسفندیاری. مبدأ تهران. مقصد ارومیه. دست خودم نبود، اما قلبم با شدت بیشتری توی سینم میتپید. دیگه اون صدا و هیاهوی چند لحظه پیش ترمینال توی گوشم نمیپیچید. انگار که زمان برای من متوقف شده بود. یا شایدم نه. انگار که زمان داشت با سرعت به عقب برمیگشت. از آخرین باری که یه همچین کاغذی با این مشخصات توی دستم بود، بیشتر از 30 سال میگذشت. اون روزا تنها به اینجا میومدم. اما الان به پشت سرم نگاه کردم. احساس کردم که درست نمیتونم بگم که توی اون لحظه چه احساسی داشتم. آره، شاید واقعا هیچ کس نتونه احساس اون لحظه منو بفهمه. اما امشب تنها بودم. توی اون لحظه فقط همین برام مهم بود که دیگه تنها نیستم. علیرضا پشت سر من ایستاده بود. آره، امشب دیگه تنها نیستم. وقتی از پشت شیشه ی اتوبوس بیرون رو نگاه کردم، اون لحظه‌م تنها نبودم و از اون طرف شیشه کسی داشت برام دست تکون میداد. درسته که من پدر بودم و علیرضا پسرم، اما شاید اون لحظه‌ای که اتوبوس حرکت کرد و علیرضا داشت برام دست تکون میداد، جای ما تغییر کرده بود. توی اون لحظه من همونقدر احساس امنیت میکردم که وقتی پسرم توی روزهای بچگیش کنار من بود و احساس میکرد. ابتدای سفرم با هزاران فکر شروع شد. وقتی قصد رفتن به این سفر رو کردم، خودمو برای مواجه شدن با این افکار آماده کرده بودم. هجوم این افکار به قدری زیاد بود که نفهمیدم خواب کی چشمام رو بود. فردا صبح وقتی چشمامو باز کردم، هنوز خسته بودم. حتی خسته تر از دیشب، یا خسته تر از زمانی که علیرضا از پشت شیشه ی اتوبوس داشت برام دست تکون میداد. دوباره از شیشه اتوبوس به بیرون نگاه کردم. جاده در اوج آشناییش برام غریب بود. حس زندانی رو داشتم که بعد از 30 سال از زندان آزاد شده و الان برگشته به خونش. یا شایدم برعکس. اسارتی به بزرگی 30 سال. نزدیک ارومیه بودیم. از دریاچه گذشتیم. اما این بار نه از کنارش. از روی دریاچه عبور کردیم. به زبان آذری با راننده که صحبت می‌کردم میگفت از وقتی این جاده از روی دریاچه ارومیه گذشته مسیر کوتاه‌تر شده. اما عجیبه، انگار برای من هنوزم این راه طولانیه. هنوزم این جاده برای من کش میاد. برای گرفتن یه نامه از پادگان محل خدمتم امروز بعد از 31 سال به همون شهر و دیار برگشتم. دوباره جلوی همون پادگان ایستادم. چقدر همه جا تغییر کرده. پادگانی که اون روزها توی جاده کنار شهر قرار داشت، حالا در دل شهر جا خوش کرده بود. انگار که 1000 ساله همینجا بوده. شاید اول این پادگان به وجود اومده و بعد اطرافش این شهر رو ساختن. کسی چه میدونه؟ اصلا مگه تا کسی احساس امنیت نکنه، میتونه جایی زندگی کنه؟ بدون امنیت حتی بهشتم جهنم میشه. اگرم جهنم نشه، زندگی توش سخت‌تر میشه. درست مثل لحظه‌ای که توی ترمینال برگشتم و علیرضا پشت سرم بود. که اگه نبود، من بازم به این سفر میومدم. اما اگه اون شب برای کسی از پشت شیشه دست تکون نمیدادم، بازم جاده برای من کش میومد. یا اصلا چه فرقی داره؟ از تمام روزهای کودکیم، تنها چیزی که به وضوح در خاطرم مونده، همون لحظه هاییه که مشتاقانه پای صحبتهای پدرم میشستم. و اون داستانهایی برام میگفت که رنگ و لعاب دنیای پرزرق و برق کودکیام نمیذاش درک روشنی از اونها داشته باشم. اون داستانی برام میگفت که در اون نه رستم بود و نه سهراب. اما برام جذابیتی داشت به رنگ و بوی روزهای پرحرارت کودکی. آدمهای داستانهای پدرم واقعی بودن. و حتی من یکی از اونها رو به خوبی میشناختم. اینگونه شد که من دایی عزیزم، شهید ولی الله خداوردیان رو که هرگز ندیدم شناختم. اونقدر که انگار تمام این سالها در کنار اون بزرگ شدم و قد کشیدم. یه نامه توی دستای منه. روش نوشته ارتش جمهوری اسلامی ایران. گواهی می شود که نامبرده محمد علی اسفندیاری سرباز وظیفه به مدت 24 ماه در ارتش جمهوری اسلامی و در مناطق جنگی مشغول به خدمت بوده. نفسی کشیدم به عمق 31 سال. هنوز از بودن و خدمت کردن توی این ارتش در روزهایی که کشورم به من نیاز داشت افتخار میکنم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به 358 رادیو فرهنگ.
Thank you. جهانی کریم مرا، چه جان و جهان از کجا تا کجا، که جان خود چه باشد بره عاشقان، جهان خود چه باشد بره اولیا، جهان خود چه باشد، جهان خود چه باشد بره اولیا، جهان خود چه باشد. جان و جهانی کریم مرا، چه جان و جهان از کجا تا کجا، که جان خود چه باشد بره عاشقان، جهان خود چه باشد بره اولیا، جهان خود چه باشد، جهان خود چه باشد بره اولیا، جهان خود چه باشد. تو را عالمی غیر 18,000، زهی کیمیا و زهی کبریا، یکی بیت دیگر بر این قافیه بگویم، بلی وام دارم تو را، در انبار فضل تو بستانه هاست که آن نشکند زیر هفت آسیا، تو در چشم نقاش و پنهان ز چشم، زهی چشم بند و زهی سیمیا. که فقر است دریای در وفا، غنی از بخیلی غنی مانده است، فقیر از سخاوت فقیر از سخا، که نگذارد این بام را جز فقیر، که فقر است دریای در وفا، غنی از بخیلی غنی مانده است، فقیر از سخاوت فقیر از سخا. تو را عالمی غیر 18,000، زهی کیمیا و زهی کبریا، یکی بیت دیگر بر این قافیه بگویم، بلی وام دارم تو را، در انبار فضل تو بستانه هاست که آن نشکند زیر هفت آسیا، تو در چشم نقاش و پنهان ز چشم، زهی چشم بند و زهی سیمیا، زهی چشم بند و زهی سیمیا، زهی چشم بند و زهی سیمیا، زهی چشم بند و زهی سیمیا.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش